به پیامبری رسیده میخواد پیامبری او رو توصیف کنه، به این زیبایی بیان میکنه. میگه صفا آمد، صفا آمد. یک کسی آمده که سراپا صفاست، سراپا صمیمیته، سراپا زلاله، که سنگ و ریگ روشن شد. نه فقط آدم ها از آمدن او برخوردار میشن، بهرمند میشن، حتی ذره ذره هستی، ذره ذره کائنات از او بهرمند میشن، حتی سنگ ها، حتی ریگ ها از آمدن او برخوردار خواهند شد. دقیقا مثل آفتاب دیگه، صبح که آفتاب میاد همه اون چه که روی زمین هست از تابش آفتاب و از آمدن آفتاب بهره مند میشه. نه فقط آدم ها، درختان هم همینطور، گیاهان هم همینطور، تمام اجزای زمین، سنگ هم روشن میشن، سنگ هم دیده میشن. خود پیامبر فرمود انا شمس، من خورشیدم. یعنی چطور خورشید وقتی میاد همه برخوردار میشن؟ منم همینطور. چطور وقتی این خورشید میاد میوه ها طعم پیدا میکنه؟ الان میوه های منطقه هیچ طعمی نداره، زیبا هست، شکل داره، اما طعم نداره، مزه نداره. چرا؟ چون آفتاب نداره. یه جاهایی هست که شکل میوه ها این شکلی نیست، به این زیبایی نیست، اما طعم داره، اما مزه داره، چون آفتاب خورده. میگه من اگر بیام زندگیتون طعم پیدا میکنه، زندگیتون مزه پیدا میکنه. در هر زندگی که من نباشم ممکنه اون زندگی از جهت ظاهری زرق و برق داشته باشه، جلوه و جاذبه داشته باشه، آدم ها وقتی میبینن هوس کنن، ولی طعمی نداره، درونش که وارد میشه بیمزه و بیخاصیت. شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نزار آمد. میگه یک کسی آمد که خود شفاست، خود درمانه. او اگر بیاد هیچ دردی نمیمانه. حبیب آمد، حبیب آمد، به دلداری مشتاقان. کسی آمده که حبیب خداست، محبوب خداست، دوست خداست، دوست داشتنی خداست. خدا خیلی این رو مورد لطف و محبت قرار داده. اینم آمده تا از انسانهای مشتاق، از انسانهای طالب دلداری کنه، حرفهایی بزنه که تسلای دل اونها باشه، تسکین دلهای اونها باشه. آمده دلهای اینها رو آرام کنه، به اینها آرامش ببخشه. طبیب آمد، طبیب آمد، طبیب هوشیار آمد. میگه در یک کلمه بهت بگم، یه طبیب آمده، یه طبیبی آمده، منتها طبیب دلها، طبیب جانها، طبیب روانهای آدمی. البته این طبیب بودن تنها ویژگی پیامبر نیست و ویژگی تنهای این پیامبر نیست، همه پیامبران ویژگیشون همین طبیب بودن است و همه امامان ویژگیشون همین طبیب بودن است. لذا کلمات اینها رو که نگاه میکنی، کلمات انبیا، کلمات امامان رو که میخوانی، همه طب روحانی است، همه بوی طب میده، همه طبی است، منتها طب روح، طب روان آدم ها. همه حرف های اینا رو که شما مرور میکنی، اینا فقط میخوان یک کار بکنن، رنج ها رو از شما دور کنن، میخوان شما رنجور نباشید در این عالم، رنجوری رو از شما دور کنن. میگن میخوای رنجور نباشی، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اگر میخواید رنج نبرید باید یه جور دیگری ببینید. شما الان درست نمیبینید، خوب نمیبینید. یعنی چی خوب نمیبینید؟ یعنی شما الان اونی که نعمت هست بلا میبینید. اینو باید نگاهتون رو عوض کنید. تمام این بلاهایی که تو زندگیتون هست نعمته. تمام این رنجهایی که دارید ازش رنج میبرید نعمته. چرا رنج میبرید؟ اینا نعمتهاییست که خدا به دست شما داد. امام کاظم علیه السلام فرمود لن تکونوا مؤمنین، شما هرگز مؤمن نخواهید بود، حتی تعد البلا نعمتن، مگر اینکه بلاها رو نعمت ببینید. وقتی میخواید نعمتها رو رو کاغذ لیست کنید خدا به من چی داده، بلاها رو هم بنویسید. اینا نعمتهای بزرگیست که خدا به شما داده. شهاب الدین سهروردی از فلاسفه بزرگه، از عرفای بزرگه، او میگه، میگه آدم هایی که غم خارن جز تباهی نصیبی نمیبرن. او میگه، میگه من هرچی تو زندگی بر سرم آمد و هرچی در زندگی بر سرم میاد اونها رو دلیل بر لطف و محبت خدا میبینم. میگم خدا یه لطفی، یه محبتی در حق من داشته، هیچ مصیبتی رو من بلا نمیبینم. امام کاظم همین داره میگه، داری میری از این در بیرون، پات میخوره به یک چیزی، زمین میخوری، این نعمته، نعمته. شاید اگر با همین سرعتی که میرفتی خدای ناکرده سر خیابون ماشینی به تو میزد. اون رو ببین، خدا پشت این یک نعمت قرار داد. یه معلمی برای من تعریف میکرد، میگفت قبل از انقلاب سر کلاس یه دانش آموزی خیلی شر و شور بود، خیلی شلوغ میکرد، خیلی شیطنت میکرد. من عصبانی شدم، یه سیلی محکم به صورت او زدم. به محض این که من سیلی به صورت او زدم، او در جا نقش زمین شد، بیهوش افتاد روی زمین. ترسیدم، همه ترسیدن، سریع اون رو بردیم بیمارستان. تا بردیم بیمارستان و اون پزشک آمد و معاینات خودش انجام داد، گفت چه خوب وقتی آوردید، این یه توموری داشت. خودش متوجه نبود، اگر به همین حالت پیش میرفت کارش تمام بود، دیگه قابل پیشگیری نبود. الان وقت مناسبی است که شما این رو آوردید. خودش میگفت چند وقت پیش همون آقا رو با بچهش تو خیابون دیدم داره قدم میزن. گفت منو شناختید؟ گفتم نه. گفت من همونی هستم که یک روزی به من سیلی زدی. ظاهرش بلا بود اما باطنش نعمت بود. تمام بلاها نقش همین سیلی رو دارن. اینه که سعدی میگفت بزن سیلیو رویم را قفا کن، خدایا از این سیلی ها به منم بزن. حالا که پشت این سیلی ها سیلی از نعمت های تو نهفته است، ما را هم بنواز، ما را هم محروم نکن. یه قصه داره این پروین اعتصامی، خیلی لطیف، در شرح همین کلام امام کاظم که هر نعمتی، هر بلایی که خدا به انسان میده نعمتی است، خیلی قصه لطیفی است که ابیاتش رو براتون بخونم. میگه پیرمردی مفلسی برگشت بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. یه پیرمردی بود بیچاره بدبخت، روزگار سخت و ناهمواری هم داشت. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. پسری داشت مریض بود، دختری داشت مریض بود، از یه طرف هم خودش مفلس و فقیر بود، از یه طرف هم باید بیمارداری میکرد. یکی دوا میخواست، یکی عسل میخواست، یکی باید برای شوربا درست میکرد، یکی باید لحاف روش میانداخت و نداشت. لذا صبح تا شب این بیچاره میرفت گدایی میکرد، شاید یک چیزی به دست بیاره و خرج اینها کنه. یه صبح تا شب هرچه رفت هیچ کس هیچ کمکی بهش نکرد. شب که داشت میرفت خونه به یه آسیاب رسید که اونجا گندم رو آرد میکرد. رفت سوی آسیاب هنگام شب، گندمش بخشید دهقان. اونجا وقتی وارد آسیاب شد یه دهقان دید، این دهقان خیلی دلش به رحم آمد وقتی او رو دید. یه دوتا پیاله، یه دوتا جام، یه دوتا کاسه گندم ریخت تو دامنش. اون وقتا لباسهای بلند می پوشیدن، اینم لباسش آورد بالا و اون گندم ها ریخت توی دامن خودش. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. برای اینکه گندم ها نریزه یک گرهی بهش زد، زد گره در دامنان گندم فقیر، شد روان و گفت که ای حی قدیر، گر تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره کیام است. خدایا اگه تو بخوای اینجوری باز میشه. دل این دهقان رو رحم انداختی، این دوتا جام گندم به من داد، من الان میرم این گندم ها رو میفروشم، با پولش دوا میخرم، عسل میخرم، شوربا میخرم، میبرم برای بچه های بیمار خودم و اونا هم شفا پیدا میکنم. خدایا یه کاری دیگه بکن، این گره رو که باز کردی یه گره دیگه هم باز، یه آدمی سر راه من بگذار، خیر باشه، پولدار باشه، وضعش خوب باشه، به این خورده گندم هم الان نیاز فوری داشته باشه، یه پول خوبی به ما بده، این گندم ها رو از ما بخره، به قول ما خر پول باشه، پولش خیلی باشه. آخه طرف میکنه من شب و روز دعا میکردم که خدای داماد خر پولی به ما بده. گفتن مستجاب شد، گفت 50% مستجاب شد. یه دامادی داده خر هست ولی پول نداره. این گفت نه هر دو باشه. پس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشا ای جلیل. این گره هم باز، یه آدم پولداری سر راه ما بگذار. این همینجوری که توی حال و هوا بود داشت میرفت، نگاه کرد دامنش، دید هیچی نیست، گره باز شده، همه گندم ها ریخته. خیلی عصبانی شد، بانگ برزد که ای خدای دادگر، چون تو دانایی نمیداند مگر، سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. یه عمری ناسلامتی میگی من خدا هستم، ما بهت گفتیم گره باز کنه، گفتیم گره دامنمونو باز کن که گندم ما بریزه، گفتیم مشتری بگذار سر را. این چه کار است ای خدای شهر و ده، فرقها بود این گره رازان گره، این گره کجا اون گره کجا، چون نمی بیند چو تو بیننده ای، کین گره را برگشاید بنده. این که هر کسی میتونست باز کنه، که من یک گره از تو خواستم باز کنه که هیچ کس نمیتوانه. تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. یه بارم کار دادیم دستت شدیم، زن و بچه مونم گرسنه خواهند. هرچه در غربال دیدی بیختی، هم عسل هم شوربا را ریختی. تمام نقشه هایی که دو ذهن من بود نقشه بر آب کردی، همه رو ریختی زیر دست و پا. من تو را کی گفتم ای یار عزیز، کین گره بکشای و گندم را بریز. من کی بهت گفتم این گره رو باز کن؟ ابلهی کردم که گفتم ای خدای، گر توانی این گره را برگشا. دیوانه شدم که از تو خواستم گره بکشایی کنی. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودنت دیگر چه بود؟ تو که نمیتونی اون گره رو باز کنی، چرا اینو باز کردی؟ و اینم باز نمیکردی. من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشودی و آن هم غلط. خدای اینجوری دیگه ما ندیده بودیم، تو عمرت یک گره باز کردی اونم غلط. بالاخره چاره ای نداشت، نیازمند بود، همین راهی که آمد برگشت، سرش انداخت پایین، گندم‌ها رو دانه دانه جمع کرد. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. همین که سر انداخت پایین این دانه های گندم رو برداره، یه وقتی دید یه کیسه اون گوشه افتاده، کیسه رو باز کرد، دید پر از سکه های طلاست. گریه افتاد، سجده افتاد، سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه، من نفهمیدم، تو دیدی من سر به هوا هستم، این کیسه زر رو نمیبینم، گندم ها ریختی تا به هوای جمع کردن گندم ها سرم روی زمین بیفته، چشمم روی زمین بیفته به این کیسه رو ببینم. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر کرا فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هرچه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تا بنده را. شما تو ماشین میشینید چراغ داخل ماشین رو خاموش میکنید، چون وقتی تو تاریکی باشید بیرون رو بهتر میبینید، اگه داخل روشن باشه بیرون رو خوب نمیبینید. خدا گاهی وقتا چراغ داخل زندگی شما رو خاموش میکنه، یه فقری، یه مشکلاتی میده، زندگی یه خورده تیره میشه، یه خورده تار میشه، میخواد شما اطرافتو خوب ببینی، آدم ها رو خوب بشناسی، بدونی این آدم هایی که بهشون اینقدر دلبستگی، ارزش دلبستگی رو نداره. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تا بنده را، تا تو رو ببین، تا ببینه دیگران کیان و تو کی هستی. تیش زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. دیدید این باغبونا پیوند میزنن درخت، پوست درخت رو میکنن میچسبنن به یه درخت دیگه، برای چی؟ برای که پیوند بخوره، برای که بارش بیشتر بشه. خدا تو گاهی وقتا پوست آدم ها رو میکنی، میخوای بارشون بیشتر بشه. زن به درها بردین درویش را، تا که بشناست خدای خیش را. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشتم بردی تا گوهر دهی. تو این خورده گندم گرفتی تا یک کیسه طلا به من بدی. گرفتنهای تو اینجوریه، بلاهای تو اینجوریه. این همون کلام امام کاظمه. خدا گاهی وقتا یه چیزایی از شما میگیره، آرامش شما رو میریزه موقت، آبروی شما حتی گاهی موقتا ریخته میشه، میخواد یه چیز بالاتری به شما بده، یه چیز برتری به شما بده. ان تکون لن تکونوا مؤمنین حتی تعد البلا نعمتن. شما مؤمن نخواهید بود مگر اینکه این بلاهای الهی رو نعمت ببینید. انبیا امامان آمدن همین رو بگن، نگاه تو عوض کن، تو چرا از خدا دل چرکینی؟ چرا ناراحتی؟ چرا رنجوری؟ به خاطر این بلاها، این بلاها که نعمتن که. میخوای رنجور نباشی، نگاهت رو عوض کن، نه فقط نگاهت، رفتارت هم عوض کن. بعضی رفتارها هست که در تو ایجاد رنج میکنه، نمونش همین تعجیلها، شتابهایی که ما تو زندگیمون داریم. تعجیل تأخیر میاره، اینو بدونید، تأخیر رنج میاره. کسانی که مکه مشرف شدید، حالا تو این فرودگاه هم دیده میشه ولی تو مکه بیشتر، وقتی حاجی ها میان توی فرودگاه جده بارشون هم الا ماشاءالله دیگه، صف هم طولانی، بعضی ها فکر میکنن خیلی زرنگن، اینا این بارشون رو با چه زحمتی میکشن، چقدر طعنه بهشون میزنن، چقدر بد و بیرا بهشون میگن، حسابشون رو خورد میکنن، اینا بی خیال همجور میرن جلو تا بارشون زودتر از همه تحویل بده. یه دم اصلا زرنگن، تا این صف طولان رو میبینن میرن یه گوشه شربتی آب میوه بگو بخنده گعده حلقه دور هم جمع میشن همه که باراشون تحویل دادن اینا با یه متانتی با یه آرامشی میان باراشون تحویل تو فرودگاه مهرآباد فرودگاه مقصد هر کجا که باشه همونایی که با اون شتاب باراشون دادن با همون شتاب میان کنار اون تسبیح نقاله میست هر چه می ایستن نگاه میکنن بارشون میان ولی اونایی که بارشون آخر داده بودن اول همه بار اینا میرسه بارشو بر میداره سوار گاری میکنه میره سوار ماشین میشینه داره میره این آقا هنوز داره نگاه به این تسبیح نقاله میکنه بار من چطور شد نیومد نشه نیاد دائم این جنسایی هم که تو ساکا هست تو ذهنش مرور میکنه اگه نیاد چه میشه تعجیل تأخیر میاره تأخیر رنج میاره به ما گفتن عجله نکنید عجول نباشید متانت داشته باشید آرامش داشته باشید بله تعجیل داشته باش تعجیل رو خدا به شما داده خلق الانسان عجولا این عجله رو خدا همراه شما کرده منتها در جای خودش به کار ببرید شما یه جایی که باید عجله کنید نمی کنید عجلو به سلام وقتی نماز میشه باشو نماز تو بخون عجله رو خدا آفرید برای اینجا حی علی الصلاه وقتی از اون میگن بشتابید عجله کنید برای نماز از نماز بهترین کار ما نداریم حی علی خیر العمل بشتابید به سوی این کاری که بهترین کاره چرا چون همینه که شما رو میشکفه همینه که شما رو سبز میکنه حی علی الفلاح اینه که در شما فلاحت ایجاد میکنه سرسبزی و خرمی و شکاف و شکفتن ایجاد میکنه اینجا عجله کنید فاستبقوا الخیرات به سمت خوبی ها سبقت بگیرید اگه فلانی راستگوه تو تلاش کن راستگوتر بشی اگه او خوشقوله تو تلاش کن خوشقولتر باشی سبقتت بگذار برای اینجا سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض مردم بشتابید سرعت بگیرید سبقت بگیرید عجله کنید به سوی چی؟ این به سوی چیش خیلی مهمه بلا همه که سرعت دارن همه که سبقت دارن همه که عجله دارن ای آدم ها برای وجب زمین سرعت نگیرید سبقت نگیرید برای مقدار آب و گل سرعت نگیرید اگر دیگران رو عقب نزنید تمام قوا و نیروهاتون رو بسیج نکنید استخدام نکنید به کار نگیرید برای اینکه فلان زمین بخرید تو فلان مزایده شرکت بکنی از دیگران جلو بزنی فلان مغازه رو تو فلان محله صاحب بشی فلان شرکت رو دائر کنی فلان امتیاز رو به دست بیاری اگه میخوای مسابقه بدی به هر قیمتی مسابقه نده به سمت هر چیزی مسابقه نده من به تو میگم به سمت چی باید مسابقه بدی نمیگم سرعت نگیر سبقت نداشته باش داشته باش اما به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایستگی تو رو داشته باشه ارزش تو رو داشته باشه هر چه باشه برای تو کوچکه مگه مغفرت الهی سار او الی مغفرت من ربکم مغفرت از ریشه غفرانه غفران یعنی پر کردن خلأها پر کردن خلأ خدای نکرده کسی یه تصادفی میکنه یه تکه از گوشت بدنش جدا میشه کنده میشه دکتر دارو درمان میکنه میگه فلان ویتامین مصرف کن فلان دارو مصرف کن فلان غذا مصرف کن تا این خلأ پر بشه این گوشت دوباره برگرده اینو میگن غفران پر کردن خلأ ها رو میگن غفران سار او الی مغفرت من رب مردم شما گناه کردید گناه از شما میکنه گناه شما رو زخمی میکنه گناه شما رو مجروح میکنه خلأی در وجود و روح شما ایجاد میشه سبقت بگیرید این خلأ ها رو پر کنید سار او الى مغفرته سوی غفران به سوی پر کردن این خلأها داری با ماشین میری برلین تو راه حالا یه رستوران یه جایی میشینی خوشت میاد، ساعتها اونجا استراحت میکنی، از مسیر عقب میفتی. حالا که بلند میشی با تخت گاز بری، باید جبران این توقفت رو بکنی. این رو میگن غفران. یه مدتی شما گناه کردی، یه مدتی گوشه نشستی، تنبلی کردی، کسالت داشتی، سار او، حالا بیاید سرعت بگیرید. این خلأهایی که تو زندگیتون ایجاد شده پر کنید. خدا هم لجباز نیست، میگه من لجباز نیستم، نمیگم چون نیامدی من هم نمیپذیرم. انی لغفارم، منتها برای کسی که جبران کنه. لمن تاب و آمنه و عمل صالح، هر کسی که برگرده کارهای شایسته‌ای که از دست داده انجام بده. خب اینا با این حرف ها انسان ها رو از رنج ها و رنجوری ها دور میکنن. طبیب آمد، طبیب آمد، طبیب هوشیار آمد. یه طبیبی آمده که میدانه از کجا شروع کنه، هوشیاره، میدونه چه نسخه‌ای برای شما بپیچه. و اگه شما به نسخه های پیچیده او عمل کنید، شخصیت شما سالم خواهد شد. شما شخصیت سالم پیدا میکنید. عرض کردم انبیا برای این که ماها شخصیت سالم پیدا کنیم، اول کاری که میکنن اینه، عقل رو در وجود ما کار فرما میکنن. میگن حرف اول و آخر باید در زندگی شما عقل بزن، چون این عقل هست که شما رو به دین میرسانه و دین شما رو به سعادت و خوشبختی میرسانه. کسی که عقل نداشته باشه دین هم نخواهد داشت. لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره دین هم نداره. ممکنه نماز بخونه، خیلی هم بخونه، ممکنه روزه بگیره، خیلی هم بگیره، ولی دین نداره. در کربلا اینا که برابر سید شده بودن، مگه اهل نماز نبودن؟ اهل نماز بودن، حافظ کل قرآن بودن بعضیاشون. اما گفت خیمه خورشید را دیندارها آتش زدن. همینها خیمه سید شهدا را آتش زدن، همینها که بهشون گفتن دیندار. خوارج کیا بودن؟ پیشانشون پینه بسته بود، همینها شمشیر کشتن روی امیرالمومنین. شب امیرالمومنین با یکی از اصحابش تو کوچه داشت میرفت، صدای تلاوت قرآن، یک صدای فوق‌العاده حزینی به گوش رسید. حضرت به همراهش فرمود این صدا رو میشنوی؟ گفت آره، چقدر زیبا میخونه، قرآن میخونه. گفت خیلی خوب. بعد از جنگ با خوارج، حضرت وسط کشته ها با همون آدم داشت قدم میزد، یه وقت با نوک شمشیرش به یکی از کشته ها اشاره کرد، گفت این رو میبینی؟ گفت آره. گفت میشناسی؟ گفت نه. گفت این همونه که اون شب با اون صدای حزین تلاوت قرآن میکرد. او به روی من شمشیر کشید. ممکنه نماز بخونه، قرآن بخونه، ولی دین نداره، چون عقل نداره. هر کسی نماز میخونه معناش نیست که دین داره، ولی هر کسی که عقل داره قطعا دین داره. چه ربطیست بین عقل و دین؟ ربطش خیلی روشنه. ببین عقل کارش چیه؟ عقل میگه هر کاری روشی داره، از روش مناسبش استفاده کن. میخوای یه پیچ باز کنی، باز کردن پیچ راه داره، روش داره. روشش این نیست که با ناخون، روشش این نیست که با انگشت ها، روشش این نیست که با دندان. روشش اینه که یه پیچ گوشتی پیدا کنی، پیچ گوشتی مناسبم باشه. اگه پیچ دو سو هست اونم دو سو باشه، چهار سو هست اونم چهار سو باشه، کوچکه کوچک باشه، بزرگه بزرگ باشه، کاملا مناسب باشه، این پیچو باز میکنه. عقل اینو میگه دیگه، عقل چیز دیگه نمیگه. میخواد بگه این بادومو میخوای بشکنی، این هسته رو میخوای بشکنی، راه داره. راهش نیست بگذاری لای دندونات، با سنگ بشکن، با چکش بشکن. عقل اینه. عقل میگه میخوای زندگی کنی، خیلی خوب، زندگی روش داره، سبک داره، نقشه داره، طرح داره، برنامه داره. بگرد مناسب ترین روش رو پیدا کن، و مناسب ترین روش اون روشی است که خالق زندگی مطرح میکنه، و خالق زندگی خداست، خلق الموت و الحیات، اونه که زندگی رو آفریده. خب از او بپرس من چجوری زندگی بکنم، او باید بگه چجوری زندگی کنم، و هرچه که او گفته اسمش میگذاریم دین. پس عقل انسان رو به دین میرسانه. دین یعنی چی؟ دین یعنی این که خدا میگه اگه من جای شما آدم ها بودم این کارا رو میکردم، اگه من جای شما بودم این کارا رو میکردم، این چیزایی که تو قرآن نوشتم مو به مو عمل میکردم. دین میگه اینجوری که زندگی میکنی نکن، اونجوری که خدا میگه زندگی کن. دین میگه چجوری بچه هاتون رو تربیت کن. اینکه یک کیک میگذاری وسط خانوم، چهار تا شمع توش روشن میکنی، رفیقات رو دعوت میکنی، دختر بچه 3-4 سالت رو یه دامن کوتاه تنش میکنی، یه لباس تنگ و ترش تنش میکنی، میزنید، میکوبید، تولد تولد، بیا شمع رو فوت کن با اون موسیقی تند و تیز. این سبک این بچه رو سبک میکنه. این وقتی بزرگ میشه از اون دخترانی خواهد شد که میای تو این مسجد دستت رو به دهان میگیری و افسوس میخوری چرا این بچه اینجوری شد. من که اهل مسجد بودم، من که اهل نماز بودم. سرش اینه، رازش اینه، اونجوری که خدا گفت زندگی نکردی. نتیجهش میشه این. ببین دین چی میگه. لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره دین نداره، و کسی که دین نداره سعادت و خوشبختی نخواهد دید، نخواهد دید. یکی از ناله های اهل جهنم اینه، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب الصغیر. اگه ما عاقل بودیم اینجا نبودیم. یعنی اگه عاقل بودیم دیندار بودیم، اگه دیندار بودیم تو بهشت بودیم. ما بی عقل بودیم، ما بی عقلی کردیم. از کجا بدونیم عاقلیم؟ همه ما خودمون عاقل میدونیم، ولی هستیم. ان العاقل من اطاع الله. امیر المومنین فرمود عاقل کسی است که اطاعت خدا رو میکنه. به میزانی که تو خدا رو اطاعت میکنی به همون میزان عاقلی. ما عاقل به کی میگیم؟ امیر المومنین به کی میگه؟ ما هر کسی که معامله مشتی میکنه میگیم عاقل. میگیم ببین چقدر زرنگه، چقدر عاقله، زمینشو گذاشت گذاشت، نفروخ نفروخ، وقتی فروخ که اینقدر بالا رفت. ما عاقل به این جنس آدم ها میگیم. امیرالمومنین میگه عاقل کسیست که خدا رو اطاعت میکنه. همت العاقل ترک الذنوب و اصلاح العیوب. تلاش یک آدم عاقل اینه که صبح تا شب همش میگه چیکار کنم از این گناه از اون گناه جدا بشه، نجات پیدا بکنه. عاقل اون نیست که صبح تا شب بگه چه نمازی بکنه. هی میگن آقا نماز امام زمان چند رکعته، نمیدونم نماز جعفر طیار چه جوریه. اجتناب السیئات، امیرالمؤمنین فرمود اولا من اکتساب الحسنات. اینکه شما از گناه‌ها فاصله بگیری به مراتب ارزشش بالاتره که هی دنبال این نماز و اون نماز باشی. بگو چیکار کنم دروغ نگم، چیکار کنم غیبت نکنم، چیکار کنم تعرض به حیثیت مردم نکنم، چیکار کنم سخنچینی نکنم. این بالاترین عبادته. اجتناب خیلی مهمتره. اگه از من و شما بپرسن عابدترین آدم ها کیه، میگیم کسی که دائم تو مسجد باشه، تسبیح دستش باشه، دائم الوضو باشه، دائما ذکر بگه، صبح تا شب چند جز قرآن بخونه. ولی اگه به امام سجاد بگی میگه اصلا اینا نیست. امام سجاد که خودش کمپانی ذکره، کمپانی عبادته، متخصص عابدشناسیه. میگه من اجتنب ما حرم الله فهو اعبد الناس. هر کسی که از گناهان پرهیز بکنه او عابدترین مردم است. هر که پرهیز بکنه، اگه پرهیز کردی نماز و روزه به دردت میخوره. این شما دکتر که میری نسخه که میده یه چند سطر مینویسه، همین که داره کاغذ رو جدا میکنه چند تا توصیه شفاهی هم میکنه، اینا نمینویسه. میگه خانم آقا ترشی مطلقا مصرف نمیکنه، به خصوص سرکه. ادویجات اصلا استفاده نمی کنی، به خصوص فلفل. اینا رو باید پرهیز کنی. شما میگی روی سر، روی چشم. اتفاقا تنها چیزی که فراموشم میکنه همین پرهیز هاست، همین دستورات شفاییه. اما رو دستورات کتبی خیلی وسواس به خرج میدیم. آی دکتر گفتید شربت، یه قاشق، قاشق چای خوری، مربا خوری، غذا خوری. گفتی این گرده تو آب بریزم، آب سرد، آب گرم، آب بلر. رو داروها خیلی حساس میشه شما، وسواس به خرج. اما رو پرهیزا نه. اتفاقا داروها هم به جا میخوری، درست هم مصرف میکنی، هم پرهیز نمیکنی. خاصیت همه اونا از بین میره. امیرالمومنین میگه پرهیز کنید، پرهیز خیلی مهمتره. این پرهیز است که تو رو به شفا نزدیک میکنه و داروی عبادات تو رو اثر بخش خواهد کرد. پرهیز کنید از گناه. گناه انسان رو ویران میکنه، گناه انسان رو تخریب میکنه، گناه رد پا میگذاره روی وجود آدم. قرآن ببینید گناه رو به آتش تشبیه میکنه، چون خصوصیت آتش اینه، آتش هر جا بره اثر میگذاره، اثر خودشو خواهد گذاشت هر کجا که بره. او انفسکم و اهلیکم نارا. وقتی میخواد بگه خودتون و خانوادتون رو از گناه حفظ کنید، میگه از آتش حفظ کنید، چون گناه مثل آتشه. گناه گناه میاره و انسان رو معتاد به خودش میکنه و آدم معتاد ترک اعتیاد خیلی براش دشوار میشه. رد المعتاد عن عادته کالمعجز. اگر عاقلیم پرهیز کنیم و اگر پرهیز کنیم عباداتمون اثر میکنه و اگر عباداتمون اثر کنه تغییر میکنه، واقعا تغییر میکنه. روز بعد از ماه مبارک رمضان، یعنی روز اول شوال، روز عید فطر، یک کسی آمد خدمت پیامبر، گفت آقا امروز قطعا جبرئیل میاد پیش شما به مناسبت عید به شما تبریک بگه. من از شما یه خواهش دارم. از فرمود بفرم. گفت این جبرئیل که آمد، از حال من هم از او بپرس. من در این ماه تمام نمازهام خوندم، تمام روزهام گرفتم، شب و روزم ذکر میگفتم، دعا میکردم. بپرس نمازهای من قبول شد، روزهای من قبول شد، دعاهای من مستجاب شد. حضرت فهمون نیازی به جبرئیل نداره. گفت نداره؟ گفت نه. خودت هم میتونی بفهمی. گفت من که علم غیب ندارم. گفت علم غیب نمیخواد. گفت چجور؟ گفت امروز چه روزیه؟ گفت روز اول ماه شوال. یک روز قبل از ماه رمضان چه روزی بود؟ گفت روز آخر شعبان. گفت حال اون روز یادته؟ گفت یادم. گفت حال امروزت هم ببین، حال امروزت با حال اون روزت مقایسه کن. اگه تغییر کردی، اگه تفاوتی پیدا کردی، همه نمازهات قبول شده، همه روزهات قبول شده، همه دعاهات هم مستجاب شده. اگر میبینی همون آدمی، هیچ تغییری، هیچ توفیری، هیچ تفاوتی در زندگی تو اتفاق نیفتاده، هیچ یک از اینها از تو پذیرفته نشده. هدف تغییره، هدف تحوله، هدف دگرگونی. خدا انشاءالله دلهامون روشن کنه با آیات خودش و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.